بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا 1,600,000,000 دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد. ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی به سمت محل نماز جمعه را لغو کرد. و یک نماینده پارلمان اتریش محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو متهم کرد. ساعت 4 بامداد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. به یکی دیگه از برنامه‌های نیم ساعتی خبری رادیو فردا خوش آمدید. در آغاز همکارم پارسا شمس نگاهی دارد به آخرین خبرها در ارتباط با ایران و سایر نقاط جهان.
دولت بریتانیا حدود 1,000,000,000 پوند معادل 1,640,000,000 دلار از دارایی‌های ایران را بر اساس تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای تهران مسدود کرد. این خبر شامگاه پنجشنبه توسط یان پیرسون وزیر اقتصاد بریتانیا اعلام شد. شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 میلادی 3 سال پیش تا کنون به دلیل پافشاری ایران بر دنبال کردن برنامه هسته‌ای 3 دور تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. حزب اعتماد ملی همراه با مجمع روحانیون مبارز از وزارت کشور ایران خواستند تا مجوزی برای راهپیمایی روز شنبه صادر کند و همزمان اعلام شد تظاهرات روز جمعه به سمت محل اقامه نماز جمعه لغو شده است. ستاد مهدی کروبی در بیانیه‌ای گفته است به دنبال درخواست مجوز تجمع در میدان انقلاب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات، برنامه قبلی اعلان شده در خصوص حضور در نماز جمعه با لباس مشکی لغو شده است. در همین حال رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق مسئولی وزیر کشور از او خواسته برای روز شنبه 30 خرداد مجوز راهپیمایی از مسیر میدان انقلاب تا آزادی را برای اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات صادر کند. قرار است این راهپیمایی از ساعت 4 عصر آغاز و در ساعت 7 شب به پایان برسد. یک نماینده پارلمان اتریش روز پنجشنبه دیروز محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو، یک از رهبران کرد، در سال 1989 متهم کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، پیتر پیلتس، سخنگوی حزب سبزها در پارلمان اتریش، شهادت یک دلال آلمانی اسلحه را که در زندان به سر می‌برد به خبرنگاران نشان داد که در آن قید شده چندی پیش از ترور عبدالرحمن قاسملو چند قبضه اسلحه به احمدی نژاد در وین فروخته شده است. عبدالرحمن قاسملو در سال 1989 دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. این دلال اسلحه که اظهاراتش را ماموران ضد مافیای ایتالیا در حضور پلیس اتریش در سال 2006 3 سال پیش ضبط کردند، تاکید می‌کند که برای معاملات اسلحه در سال 1989 با سرویس اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. این در حالی است که ایران هر گونه دخالت در ترور عبدالرحمن قاسملو را انکار می‌کند. دفتر دادستانی وین می‌گوید مدارک ارائه شده را برای تعقیب حقوقی کافی نمی‌داند. محسن رضایی، یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت وزارت کشور با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همکاری نمی‌کند. آقای رضایی گفت بر اساس بررسی‌ها در 170 حوزه انتخابی بین 95 تا 140 درصد بیش از تعداد واجدان شرایط رأی در صندوق‌ها انداخته شده است. اهمیت این آمار در این است که تعداد کل حوزه‌های انتخابی 368 حوزه بوده است. محسن رضایی در این برنامه تلویزیونی از وزارت کشور و شورای نگهبان خواست از ایراد سخنان تحریک‌آمیز خودداری کنند و به شکایات رسیدگی کنند. صدها هزار معترض هوادار میرحسین موسوی دیروز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت کشته شدگان راهپیمایی‌های اعتراضی روزهای اخیر تهران شرکت کردند و آقای موسوی نیز با لباس سیاه در جمع آنها حاضر شد. به دنبال فراخوان روز چهارشنبه میرحسین موسوی، این هواداران که به نتیجه 10 انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارند، در میدان امام یا توپخانه تهران تجمع کردند و سپس در حالی که گل و شمع در دست داشتند به سمت میدان فردوسی و سپس میدان انقلاب راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، میرحسین موسوی در این تجمع سخنرانی کرد و بار دیگر کشته شدگان روزهای اخیر را شهید خواند و گفت همچنان به خواسته‌های مردم پایبند بوده و خواستار ابطال انتخابات است. به گفته کسانی که در این گرد همایی شرکت جسته بودند، آقای موسوی و همسر وی گل‌های قرمزی در دست داشتند که بر آن روبان‌های سیاهی به نشانه عزاداری برای کشته شدگان بسته شده بود. رهبران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه خواستار وضع قوانین بیشتر برای نظارت بر بانک‌ها شدند و اعلام کردند که انتظار دارند اصلاحات اقتصادی در اروپا نهادینه شود.
پارسا شمس را آخرین خبرها در ارتباط با ایران. در ششمین روز تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی در اعتراض به نتایج انتخابات، روز پنجشنبه راهپیمایی در تهران با آرامش برگزار شد. به گفته محمد، یکی از شرکت کنندگان در این مراسم برخلاف تبلیغات تلویزیون جمهوری اسلامی، تمامی مغازه‌ها در مسیر این راهپیمایی باز بوده و مردم نیز در پیاده‌روها دست‌های خود را به نشانه پشتیبانی و همراهی با راهپیمایان بالا برده بودند. از محمد شرکت کننده در این مراسم می‌شنویم.
ما به سمت بینون توپخونه که حرکت کردیم، طوری جمعیت زیاد بود که نتونستیم برسیم به بینون توپخونه، یعنی وسط های را ما موندیم چون جمعیت داشتن به سمت بالا حرکت میکردن. بعد بچه ها را افتاده هم بینون توپخونه، منتها یه سری افراد اونجا اعلام میکردن که همینجا ترسون کنیم، امروز راه پیمایی نیست. حالا نمیدونم از کجا بودن، عضو چه ستادی بودن، ولی جمعیت به حرفشون گوش ندادن، به هر حرکت کردن به سمت میدون انقلاب. مراسم هم خوب بود، نظر تردیم خوب بود، شعاری داده نشد، مثل روزای قبل سکوت بود، مردم هم با بوق ماشین ها رو حمایت میکردن، مغازه هم باز بود، اختشاشی هم نبود. الان خیلی صدا سیما تبریک میکنه که اختشاشی هره بود، نه شیشه های مغازه رو میشکنن، نه امروز مغازه هم باز بود، اکثرا مغازه دارم حتی انگوشتشون به نشون اتحاد بالا بود. خیلی مراسم خوب برگزار شد، جمعیت هم خیلی زیاد بود، یعنی تخمینی نمیشه زد. من هر کی نگاه می‌کردم، از روی پلم نگاه می‌کردم، هم ابتدا هم انتهای جمعیت دیده نمی‌شد. واقعا خیلی پرشکوه بود. اکثریت هم اولش 60-70% مردم هم مشکی پوشیده بودن، بعضی هم پلاکاردهایی داشتن، عکسایی داشتن از شهدای این حوادث. میدون انقلاب که رسیدیم جمعیت متفرق شدن، اعلام کردن برای شنبه ساعت 4 تا 7 از میدون انقلاب به سمت میدون آزادی.
به همه این روی پلاکاردهی که مردم هم میکردن چیا نوشته شده بود؟
یه پلاکاردهی بود به عنوان اینکه ما خواستار ابطال انتخابات 22 خرداد هستیم. یه سری هم پلاکاردهی مبنی بر این بودش که ما خس و خاشاک نیستیم، یا آقای احمدی نژاد ما ملتیم نه و باش. پلاکاردها به این شکل بود، حتی عکسایی من دیدم، عکس خود آقای موسوی بود، حتی عکس دکتر شریعتی بود. حالا فکر میکنم طیف های مختلف اومده بودن امروز. عکس یه سری بچه هم بود. یک سری افراد هم البته شم دستشون بود، شم روشن کردن، یه جاهایی گذاشتن مثلا بغل دانشگاه تهران، عکس بچه ها بود، عکس حوادث کوی بود و مردم میرفتن شم روشن میکردن.
همدام یه سری از نیروهای لباس شخصی و بسیجی ها دم دادستانی تهران تجمع کرده بودن، شما با هم برخوردی نداشتین اصلا تو مسیر؟
من خودم به شخص بسیجی ها ندیدم، ولی یک جا تو خیابون انقلاب داشتیم میرفتیم، صدای شلوغی اومد، یه سری افرادم دیدم دویدن، حتی یه خانمی زمین خورد، یه جا ترجمه‌اش به وجود اومد، نفهمیدم چی بود اون عقب، ما خیلی نزدیک نبودیم، فقط دیدم یک سری مردم دارن میدوئن. بعدش هم دوباره نظم و ترتیب برقرار شد، من ندیدمشون. منتها جلوی دانشگاه تهران یه سری از نیروهای ضد شورش پلیس واسطه بودم، برخوردی نداشتم با مردم.
تو طول مسیر چی نیروی انتظامی همراهی میکرد جمعیت رو یا خیر؟
نه نیروی انتظامی نبود اصلا، فقط جلوی دانشگاه تهران نیروهای گارد ضد شورش ایستاده بودن که برخوردی هم نداشتم با مردم. هلیکوپتر پلیس هم البته مثل روزهای قبل یه چند باری از بالای سر جمعیت رد شد، که روزهای قبل هم این اتفاق افتاده بود.
بله، وقت دوربین تلویزیون که اونجا نبود.
دوربین تلویزیون من نمیدونم بالا، ولی دوربین بود که فیلم برداریم، که حالا تلویزیون بودن یا خبرنگار بودن من نمیدونم. ولی بود، یه چند تای دوربین دیدم برای فیلم برداری.
بله، بین حرفاتون گفتین که تلویزیون داره میگه اختشاش و اینجور چیزا، ممکنه بیشتر توضیح بدین چه چیزی از تلویزیون داره پخش میشه؟
من تو تلویزیون که از تلفن نگاه میکردم، اخبار 23 رو نگاه میکردم، یه آقای رو نشون میدادن که گویا تو اختشاشات اخیر به قول خودشون تو شلزه شده، شهید شده، یه چیزی ایشون نشون میدادن و با مردم مصاحبه میکردن که مردم ابراز انزجار میکردن، اختشاشگرها و آشوب طلبایی که میافتن تو خیابونا و تو بانک ها رو میشکنن، شیشه مغازه رو میشکنن. ولی چنین چیزی نبود، خیلی نظم و ترتیب داشت مراسم، حتی میکردم کنترل بشه.
محمد، یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات روز پنجشنبه، از مشاهداتش به رادیو فردا می گفت. میرحسین موسوی و محمد خاتمی در نامه مشترک به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار مداخله وی برای خاتمه دادن به خشونت علیه مردم شدند. امیر نیکزاد.
میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در نامه مشترک به رئیس قوه قضاییه خواستار مداخله وی برای خاتمه دادن به خشونت علیه مردم شدند. در نامه مشترک این دو سیاستمدار به بازداشت وسیع فعالان سیاسی در هفته اخیر اشاره شده و آمده است دستگیری این شخصیت‌ها و افراد که غالباً نقش فعال و مؤثری در خدمت به مردم کشور و جلوگیری از خشونت و رفتارهای غیرمدنی دارند نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجب تخریب افکار عمومی و تشدید ناآرامی‌هاست. در روزهای گذشته بسیاری از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان که در میان آنها افرادی در مقامهای معاون وزیر و معاون رئیس جمهوری سابق ایران به چشم می‌خورند، بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. مقامهای ایران هنوز اعلام نکردند اتهام این افراد چیست و تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود. ولی به نظر می رسد که دستگاه‌های امنیتی ایران این افراد را در ایجاد ناآرامی‌ها و اعتراض به نتایج انتخابات مسئول می دانند. آقایان موسوی و خاتمی در نامه خود به آیت الله هاشمی شاهرودی ایجاد تشنج در اجتماعات مردم را مشکوک دانسته و گفتند ساحت مردم بزرگوار که رشد و رفتار مدنی خود را از جمله در راهپیمایی شکوهمند روز دوشنبه نشان دادند از آن بریست. در پایان این نامه از رئیس قوه قضاییه خواسته شده است بر اساس مسئولیت شرعی و قانونی خود نسبت به خاتمه دادن به وضعیت نگران کننده و تحریک‌آمیز کنونی و جلوگیری از برخورد خشونت‌آمیز با مردم و آزادی دستگیر شدگان هر گونه اقدام و مساعدتی را که میسر است مبذول نماید. از سوی دیگر میرحسین موسوی روز چهارشنبه نامه‌ای به شورای امنیت کشور فرستاد و خواستار جلوگیری این نهاد از مداخله نیروهای لباس شخصی در تحریک اجتماعات مسالمت‌آمیز شد. آقای موسوی در نامه خود گفته است به آن شورا متذکر می شوم این پدیده شوم که متصدیان برقراری امنیت و نظم در خلال صفوفشان از نیروهای لباس شخصی استفاده کنند نشان می دهد که نیروی انتظامی از مغایرت اعمال خود با شأن و وظیفه قانونیش کاملا اطلاع دارد، به صورتی که حاضر نیست ننگ این اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پیدا کند.
برای اینکه به صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با کیفیت بهتری گوش کنید، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را می توانید روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 تا 8:30 بامداد موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9480 و 9805 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15610 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر صدای ما روی موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید که از ساعت 10 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. طول موج‌های تابستانی گذشته نیز همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
ساعت 4:14. در جریان اعتراضات اخیر مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، نیروهای مختلفی در برابر این اعتراضات قرار گرفتند. از یگانهای ضد شورش نیروی انتظامی گرفته تا نیروهای بسیج و به ویژه نیروهای موتوری لباس شخصی. در جریان این رویارویی تاکنون تعدادی از مردم و دانشجویان به دست نیروهای بسیج و لباس شخصی کشته شدند. اگرچه هیچ آمار تایید شده ای در دست نیست، اما گزارش های مختلفی این کشته ها را از 8 تا 30 نفر برآورد کردند. همین مقابله خونین به این پرسش ها دامن زده است که فرماندهی این نیروها دقیقاً از کجاست؟ ترکیب این نیروها به چه شکل است؟ و این نیروها تا کجا می توانند در برابر خواسته ها و مطالبات مردم به شیوه خونین قرار بگیرند؟ در همین باره مهداد سپهری با علی آلفونه، کارشناس و پژوهشگر امور امنیتی درباره ساختار سپاه و بسیج در ایران گفتگو کرده است. علی آلفونه:
آقای محمد علی جعفری، رئیس سپاه پاسداران، یکی از نظریه پردازان سپاه پاسداران در مورد انقلاب‌های مخملی است و ایشون در اداره مطالعات استراتژیک سپاه که اتفاقاً بنیانگذار همین این نهاد در خود سپاه هم بود، تحقیقات مختلفی را در این مورد انجام داده و با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل انقلاب‌های رنگین در اروپای شرقی سعی بر این داشت که نظریه‌ای و صد البته چاره‌ای برای امکان بروز دادن انقلاب‌های مخملی یا رنگین در ایران پیدا بکند. و یکی از نظریه‌های ایشون که در عمل هم اجرا شد، ادغام شدن بسیج و سپاه پاسداران. و ادغام بسیج و سپاه هم میتوان تا حدی ادعا کرد که نوعی حزب رستاخیز نوینی است که حتی مسلح هم هست و به خاطر عدم وجود احزاب جدی و فعال در جمهوری اسلامی در عمل جایگزین احزاب شده و امید جمهوری اسلامی بر این است که هنگام رخ دادن اعتراضهای مدنی که البته جمهوری اسلامی آنها را انقلاب مخملی میداند، این نهادها فعال شوند و از رهبری جمهوری اسلامی آقای خامنه ای دفاع کنند. از این گذشته سپاه پاسداران معمولا هم نهادهای شبیه انصار حزب الله و از این گذشته باز هم اعضای غیر رسمی سپاه یا اعضای غیر رسمی بسیج هم سازماندهی می شوند که در دوران آقای خاتمی به نام نهادهای گروه‌های فشار گرفتند و حتی در سیاست دولت هم دخالت می‌کردند.
نقش لباس شخصی‌ها تو این آرایشی که الان شما فرمودین چی هست؟
بله خدمتتون عرض می‌کنم. انصار حزب الله و حزب الله و گروه‌های فشار تا حدی هم اون لباس شخصی ها هستند. لباس شخصی ها موازای حرکات سپاه حرکت میکنند و حتی تمرینات لباس شخصی ها هم در خود سپاه انجام گرفته، پس شاید میشه گفتش که مرتبط باشند این نهادها.
تو این روزها دیده شده که بیش از هر چیز یگانهای موتوری ضد شورش و همینطور بسیج مناطق بودن که شلیک کردند به کوی دانشگاه یا به تظاهراتی که مردم داشتن و خبرگزاری دنیا هم گزارش کردند. آیا نیروهای دیگری هم پشت اینا هستند که در صورت گسترده تر شدن این اعتراضات ممکنه پای اونها هم وسط بیاد و اگر هستن کیا هستن و چی هست این نیروها؟
فرق بین پلیس، نیروهای انتظامی و ارتش ایران در یک سو و لباس شخصی ها، سپاه پاسداران، بسیج و گروه های فشار در سوی دیگر این است که گروه های به اصطلاح انقلابی که همین این گروه دوم باشند و اکثرا هم تحت نظر سپاه، اینها دارای یک ایدئولوژی خاصی هستند و تحت آموزش عقیدتی سیاسی که در مراکز بسیج دوران اون رو طی کردن به آنها تلقین شده که تظاهر کننده دانشجو نیست، تظاهر کننده شهروند ایرانی نیست، بلکه مهره آمریکا و اسرائیل در یک انقلاب رنگین است که نه به خاطر مطالبات حقوق خود بلکه برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به خیابان رفته. پس جمهوری اسلامی و رهبریت آن هم به اعتماد بیشتری به این گروه دوم دارد، گروهی که از نظر عقیدتی هم شکل و هم فکر و هم دست و هم داستان به آقای خامنه‌ای.
توانایی کنترل یا به عبارتی سرکوب در میان این نیروها و مهار اعتراض‌ها چقدر امکانش فراهم هست برای اینها؟
فرق بزرگی که من بین حکومت پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و آقای خامنه‌ای می‌بینم اینه که تمام تصمیم گیری ها در پیش از انقلاب نزد شخص پادشاه بود، در صورتی که امروز جدا از آقای خامنه‌ای سپاه منافع خود رو داره و اگر که منافع خودش رو در خطر ببینه، متاسفانه حرکات و تحرکات بسیج و سپاه و لباس شخصی ها هم به مراتب سخت‌تر خواهد شد. فعلا به نظر میرسه که سپاه منتظر دستور و اوامر از بالاست، یعنی از آقای خامنه ای، ولی هرچه که موج اعتراضات گسترده تر شد خطر سرکوب هم بیشتر. هر چقدر که این قیام‌های خیابانی گسترش پیدا بکنه و در مناطق مختلف مملکت انجام بشه، امکان سرکوب آن هم دشوارتر خواهد شد. ولی متاسفانه این امکان هم هست که برای ضرب شست نشاندن دادن به تظاهر کنندگان، یک یا دو شهر را هدف غضب نیروهای سپاه پاسداران و بسیج بکنند و حتی تصاویر اونا در تلویزیون هم پخش بشه و با ایجاد ارعاب تظاهر کنندگان رو به خانه بفرستن.
علی آلفونه، کارشناس و پژوهشگر امور امنیتی، درباره ساختار سپاه و بسیج در ایران به رادیو فردا توضیح میداد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they find or
alle Menschen in Deutschland
forschur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
پیام ها و خبرهایی که شما به روش های گوناگون از جمله اسمس، پیام تلفنی یا از طریق سایت های فیسبوک و توییتر برای ما ارسال می کنید، می تواند نقش مهمی در انتقال اطلاعات و آگاهی از رویدادهای داخل ایران داشته باشد. منتظر خبرها و پیام ها از سوی شما هستیم. شما می توانید با شماره تلفن 20420221124113 تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا پیام بگذارید. همچنین تلفن اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا هست 2042-0603-8741-50. در بخش های آینده باز هم این شماره تلفن ها را برایتان اعلام میکنیم. تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهرهای ایران مورد بررسی مجلس آلمان قرار گرفت. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، چکیده‌ای از آنچه که برخی از نمایندگان این مجلس پیرامون تحولات جاری در ایران گفتند گزارش می‌دهد.
تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران به خاطر آنچه که دستکاری و تقلب در انتخابات روز جمعه گذشته گفته می‌شود، تحسین نهادهای رسمی آلمان را هم برانگیخته است. در جلسه‌ای که در بوندستاگ و یا مجلس آلمان برپا شد، نمایندگان همه احزاب حاضر در این مجلس همبستگی خود را نسبت به تظاهرات مسالمت‌جویانه در ایران ابراز داشتند. نوربرت لامرت، رئیس مجلس آلمان، در سر سخن حرکت‌های اعتراضی جاری در ایران را با رستاخیز مردمی شهروندان آلمان شرقی پیشین در 56 سال پیش مقایسه کرد و همبستگی خود را با مردم ایران و به گفته وی تظاهرات مؤثر و برجسته آنها برای آزادی و مردم سالاری ابراز کرد. گرنوت ارلر، معاون وزیر خارجه آلمان، در نشست بوندستاگ گفت این خشونت و وحشیگری علیه انسانهایی که مسالمت جویانه و طبق اصول دموکراسی و مردم سالاری در خیابانها دیدگاه های خود را ابراز می کنند به شدت محکوم است. این مقام رسمی دولت آلمان از دستگاه رهبری ایران خواست به حق آزادی ابراز اندیشه توجه کند و نتایج انتخابات روز جمعه گذشته را به جد و شفاف مورد بررسی قرار داد. یورگن تریتین، رئیس فراکسیون حزب سبزهای آلمان، هم در مجلس این کشور با اشاره به تحولات جاری در ایران گفت حرکت‌های اعتراضی در ایران نشان از شکاف در سامانه جمهوری اسلامی دارد. یوهانس یونگ، کارشناس سیاست خارجی از حزب سوسیال دموکرات، از دستگاه رهبری ایران خواست ضمن آزادی دستگیر شدگان چند مورد قتلی را که در روزهای گذشته در ایران به وقوع پیوسته مورد بررسی قرار داد. فیلیپ میسفلدر از حزب دموکرات مسیحی، از شرکت‌های آلمانی که با ایران در داد و ستدند خواست که از خود بپرسند تجارت با ایران آیا به منزله حمایت از دولت احمدی نژاد نیست؟ و بالاخره نورمن پش، نماینده حزب چپ آلمان در مجلس این کشور، هم به دیگر نمایندگان هشدار داد که در ارزیابی‌های خود نسبت به انتخابات در دیگر کشورها جالب احتیاط را در پیش گیرند و تا اعلام نتیجه بررسی انتخابات صبر و حوصله پیشه کنند و به این ترتیب نسبت به دخالت در انتخابات ایران هشدار داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
موج اعتراضات مردم در ایران وارد هفتمین روز خود می شود و دستگیری گسترده فعالان سیاسی و روزنامه نگاران ادامه دارد. برابر گزارشات، ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی و جمعی دیگر از فعالان سیاسی بازداشت شدند. دو تن از مراجع تقلید آیت الله صانعی و آیت الله موسوی اردبیلی با آسیب دیدگان نارامی های چند روز گذشته احساس همدردی کردند. در این رابطه افشین علیان، استاد فلسفه حقوق در هلند، مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته است که بیشتر به یک رنجنامه شباهت دارد. برگردان چکیده این نوشته را از حسین آریان می‌شنوید.
افشین علیان، استاد حقوق و فلسفه در هلند، می‌نویسد 30 سال پیش میلیون‌ها ایرانی برای احقاق حقوق اولیه خود به خیابان‌ها ریختند و دست به تظاهرات زدند. خواسته آنها آزادی‌های اولیه بود، یعنی آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی اندیشه. به نوشته نویسنده مقاله انقلاب 1357 که با امید برای رسیدن به آزادی پا گرفت، به حکومت احمدی نژاد منجر شد. شخصی که هولوکاست را انکار می‌کند و با افتخار می‌گوید که اسرائیل، یک عضو سازمان ملل، باید از صحنه گیتی محو شود. بسیاری از ایرانیان مانند من از یهود ستیزی او شرمنده‌اند. این استاد فلسفه و حقوق در ادامه میگوید تظاهرات اعتراضی مردم ایران در چند روز گذشته، یعنی تظاهرات فرزندان انقلاب، حاوی این پیام است که مردم ایران حکومت ملایان را بر نمیتابند و اینکه رژیم دیگر نمیتواند حاکمیت خود را با توسل به زور بر مردم اعمال کند. به باور افشین علیان، ایران اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است، یا اینکه اراده مردم پذیرفته می شود و راه برای یک گذار صلح آمیز به سوی دموکراسی هموار می گردد، و یا اینکه رژیم در مقابل اعتراضات گسترده مردم حمام خون به راه می اندازد. به نوشته افشین علیان، در اینجا سوالهای مهم این است: آیا رژیمی که مورد تنفر اکثریت مردم است می تواند خود را دگرگون کند و به دموکراسی و حکومت قانون روی آورد؟ و آیا این گونه دگرگونی تا به حال بدون خونریزی سابقه داشته است یا نه؟ او می نویسد طرفه این که جواب این سوالات مثبت است. برای نمونه، حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی مورد تنفر اکثریت مردم آن کشور بود و به رغم این که آن رژیم بسیار بی‌رحم و خشن بود، اما آفریقای جنوبی به رهبری هوشمندانه نلسون ماندلا در گذار از حکومت آپارتاید به حکومت قانون راه صلح را انتخاب کرد. آنچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد میتواند در ایران هم پا گیرد، ولی همه چیز به آیت الله خامنه‌ای بستگی دارد. او میتواند فرصتی را که برای دگرگونی به دموکراسی و حکومت قانون پیش آمده پذیرا شود و یا به روال گذشته اراده مردم را با توسل به خشونت سرکوب کند. میلیون ها نفر از ایرانیان به میرحسین موسوی اعتماد دارند و او میتواند نقش نلسون ماندلا را در ایران بازی کند و در راه صلح و آشتی به دگرگونی کشور کمک کند. به عقیده این استاد فلسفه و حقوق، اگر چنین شود، مردم ایران خواهند پرسید با کسانی که با اعدام و کشتار دست جمعی مخالفان خود تحت لوای حکومت اسلام مرتکب جنایت علیه بشریت شدند چه باید کرد؟ افشین علیان میگوید جواب این سوال را میتوان با آنچه در آفریقای جنوبی گذشت جستجو کرد، یعنی تشکیل کمیسیون حقیقت یابی و آشتی. به باور او در این رابطه سازمان ملل میتواند نقش مهمی را ایفا کند، اگرچه این سازمان از ضعف‌های بسیاری رنج میبرد، ولی سابقه آن در تعیین راه و روش و پرداختن به ناعدالتی‌های گسترده در زمینه حقوق بشر بسیار خوب است و آقای بانگیمون رئیس سازمان ملل میتواند از شورای امنیت بخواهد که در این زمینه دخالت کند. افشین علیان با تأکید به اینکه چنین دخالتی نقض حاکمیت ایران نیست، می نویسد شورای امنیت باید به موضوع ایران بپردازد، زیرا این کشور که بر اثر منازعات خشونتبار داخلی شدیداً صدمه دیده، نه تنها تهدیدی است برای مردم ایران که صلح و امنیت منطقه را نیز تهدید می کند. یک ایران بی ثبات با موشک‌های پیشرفته و اورانیوم غنی شده تهدیدی است برای همه جهان. افشین علیان در پایان می نویسد سازمان ملل می تواند رهبران ایران را متقاعد کند که صلح را پیش کنند، ولی در نهایت این ایرانیانند که می توانند به تغییرات و دگرگونی در ایران جامعه عمل بپوشانند.
مقاله افشین الیان استاد فلسفه حقوق در هلند در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال که برگردان آن را حسین آریان به آگاهی رساند. اما در لحظاتی که به پایان این بخش خبری باقی مانده اجازه بدهید اطلاعاتی در ارتباط با فیلتر شکن در اختیارتان قرار دهیم. با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا می توانید وارد وبسایت رادیو فردا شوید و همانجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم را تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق آن به راحتی از سطح فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن می توانید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شکن شدند دیدن کنید. فیلتر شکن امروز ما هست bishokam.com 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 bishokam.com. بخش دیگر خبرها در ساعت 5.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بس کن کلاغ بخت ما مگر برای زاری، اگر هم بال بر کشیدی بر فراز بام خانه گر خبر داری، خبری دیگر بیاور نه دیگر سوگواری یا جدایی از هم
و انتخابات.
ما به آقای احمدی‌نژاد رای بدیم. اینا همه طرفدارای آقای موسوی هست که در این جنجال دارن راه میندازن. احمدی‌نژاد 25 میلیون رای آورده. هیچ کسی نمیتونه احمدی‌نژاد رو برکنار کنه.
ما رای دادیم و تقلب کردن و رای ما رو از بین بردن. رای ما با آقای موسوی بوده، این آقای احمدی‌نژاد بیرون آوردن. حالا که مردم فهمیدن همه اعتراض کردن و میخوان حقشون رو بگیرن. مردم میتونن حقشون رو بگیرن از اینا.
رئیس
رژیم میخواد به اذهان عمومی چنین القا کنه که هر کی در انتخابات شرکت کرده و حتی در طرفداری از آقای موسوی دست به تحسن و اعتصاب و تظاهرات زده، طرفدار کامل نظام و ولایت فقیه، ولی غافل از اینکه این دفعه مردم به خود ولایت فقیه و فلسفه وجودش تشکیک کردن. دموکراسی امروز در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای عقب افتاده، حاکم و یه دایره اختیارات یه فرد به عنوان رهبر به این گستردگی و به صورت مطلق وجود نداره. فردی که علی‌رغم رأی اکثریت میتونه رئیس جمهور رو عزل کنه، مسجد مجلس رو عزل کنه و چنان قداستی هم براش فرض کردن که انتقاد علیه اونو محاربه با خدا میدونن. آقای موسوی، در این نهضت جدید مردم برای رسیدن به مطالبات حقه خودشون و برای دستیابی به دموکراسی تا پای جان ایستادن و ده ها شهید خدمت این راه کردن و کوچکترین عقب نشینی شما از مواضع خودتون و یا هر گونه مصالحه‌ای پشت پرده پایمال نمودن حقوق ملت و خونهای این فرزندان ملتی که در این روزهای اخیر به شهادت رسیدن و خیانت به آرمانهای مردم.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی. باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی.
برای اینکه
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
دیوانه
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.